شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام به شما و شنوندگان گرامی شما.
انشاءالله که جناب عالی و خانواده محترمم خوب و سلامتی.
الحمدلله.
آقای بنی‌صدر
هموطنان ما هم در سلامت باشند و شادکامی و بیروزی.
انشاءالله. آقای بنی‌صدر، قرار بود که این هفته در رابطه با این بحران کم سابقه اقتصادی که جهان رو گرفته صحبت کنیم، میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه در این زمینه صحبت کنیم، بفرمایید که این بحران چیست، عواملش چیست.
فرض کنم برای اینکه هموطنان ما توجه بکنند به بحران، یک یادآوری بد نیست که ما ببینیم که وضعیت اقتصاد ایران در وقتی شاه سقوط میکرد چگونه بود، چه مشابهتی داشته با وضعیت امروز امریکا و به طبع آن بحرانی که جهانی شده، یک رکودی که دارد به جهان تحمیل میشه. عرض کنم به شما، تصور وضعیت اون روز برای نسل امروز شاید آسان نباشه، ولی کسانی که اون زمان بودن میتونن این رو آسان در بیابن به جوانترها توضیح بدهن. یه دستگاه بانکی بود که کار این دادن اعتبارات بانکی بود برای این که تنظیم بکند توزیع واردات رو در سطح کشور و بازگردوندن پول و صدور اون به خارج. این دستگاه بانکی چند برابر، نه به وسعتی که امروز دستگاه بانکی امریکا عمل کرده، چون هنوز یک قید و بندها و مقررات وجود می داشته، ولی با این حال با تناسب اون اقتصاد کوچک اون روز ایران چند برابر این دارایی واقعی خود اعتبار ایجاد می کرده. یعنی چی اعتبار ایجاد کردن؟ وقتی بانک ما به ازاشو نداره، یعنی پول مجازی ایجاد کردن، راحت پول مجازی، یعنی واقعیت ندارد. این پول مجازی کارش چیه؟ کارش این است که در اقتصاد عمل میکنه به ترتیبی که تبدیل بشود به پول واقعی و برگرده به بانک. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که این اعتباری که ایجاد میکرد پرس کنید میداد به بازرگان، بازرگان با او واردات میکرد، واردات رو در بازار میفروخت، خریداران که مردم ایران بودن با کار خودشون درآمد حاصل میکردند که این بسیار درآمد واقعیش میره میدادند به کی؟ به اون فروشنده بزرگ که به نوبه خود اعتبار بانک رو بهش برمیگردان. در واقع بانک اعتبار داده بود. چی گرفته بود؟ پول به معنای ترجمان تولید تولید کننده ایرانی، کارگر و کارمند و پیشور و دهقان ایرانی. و این پول یک جریان داشت، بالاخره باید از یه جا بیاد، درسته که مجازی ایجاد می شد ولی به یه چیزی متکی بود. بدون تکی بر یک چیزی نمی توانست دستگاه بانکی پول مجازی داد. اون تکیگاهش بانک مرکزی بود، تکیگاه بانک مرکزی هم درآمد نفت بود. و در واقع اون چی که ایران از دست می داد ثروت ملیش بود که نفت بود. الان هم همینطوره ها، گفتم که برای جوانه ها مشکل است دریافت اون توجه کردن به وضعیت اون روز. به لحاظ این بود که داشتیم اون تاریخ رو میگفتیم، ولی اگر همین به روز رو لحاظ کنن در نظر بیارن عیناً منطبق با وضعیت امروز. خب این دو پس نفت میرود، دلار به ازاش میآید، به ازای دلار واردات وارد کشور میشود، مصرف کننده ایرانی به ازای کاری که میکند او رو میخره و کار دستگاه بانکی مثل این پمپایی که جذب میکنه میکشه این درآمدها رو میکشه میده به کجا؟ میده به خارج. پس ما هم نفت میدیم هم به ازای نفت واردات میکنیم و اون که اضافه به صلاح سود گاهی دو تا سه برابر هم با های واردات فروخته میشد در ایران به سیستم بانکی برمیداده که به صورت بهای فرآورده ها و فرار سرمایه به اصطلاح تشید بود به طرف. ما آمدیم چی کار کردیم در این راه حل های هم که الان میگم؟ به لحاظی که هم اکنون برای اقتصادهای طرف پیشنهاد شده این راه حل ها،
بله،
منطبق این که ما اون زمان در مورد ایران عمل کردیم و نتیجه هم گرفتیم. متاسفانه به جای تشویق آقای خمینی پاداشی که به ما داد گفت اقتصاد مال فرست و بنیشت نقاط ایران رو سوئیس و فرانسه بکنه، مردم برای اسلام انقلاب کرده. این هم تشویق نامه ایشون بود. اما خب حالا همین امروز ایران به همین درد مبتلاست، غیر از اثراتی که بحران اقتصادی بر ایران تحمیل می کند، حتی این بحران هم نبود، این اقتصاد به همون درد بی درمان اون اقتصادی که رژیم شاه از پا در آورد گرفتاره. همون تنیز هم عمل میکنیم. خب ما چی کردیم؟ ما آمدیم سیستم بانکی رو ملی کرد برای اینکه محور اقتصاد رو از مصرف برداریم، بگذاریم بکنیم تولید. و این دستگاه اعتباری یک جریان مدار بسته‌ای بشود از تولید به تولید. نرخ بهره رو آوردیم به صفر. صفر که در واقع میشد 3-4% که بهای خدمات بانکی حساب شده بود اون زمان. هم اکنون هم الان در اقتصاد امریکا مجبورن این نرخ بهره رو بیارن پایین. یک ایرادی که کردن الان به این وضعیت اینه که اگر بیش از این بیاد پایین دیگه ابزار پولی نمیتونه عمل کنه. در اختیار امریکاست. اما در اقتصاد اون روز ایران چون ما نمیتونه الان عمل میکنه، برای اینکه اقتصاد امریکا محورش مصرف ها، اگه بخواد تغییر بده به تولید بله میتونه عمل کنه، ولی حالا نه، چون این وضعیتی که داره الان اقتصاد امریکا با وضعیت موجودش میگوین از حد ما که پیدا کرده بره پایین تر، این اثرشو به عنوان ابزار سیاست پولی از دست میده. ولی اون روز عمل میکرد در ایران. و ما البته اینم که میگم نرخ ترجیحی بودا، به همه جو نبود، یعنی ما به تولید کننده به وام بدون بهره تعلق میگرفت، البته با کنترل چون سیستم بانکی ملی شده بود به تولید کننده واقعی داده میشد، نه مثل اینکه آقای احمدی نژاد حالا به هر کسی از راه میرسه وام به اصطلاح زود بازده میده که میبرند و میخورند و میخندند به ریشه شون.
بله.
به تولید کننده نرخ واقعی بهره صفر بود، البته از اینه بانکی 3-4% بود. به وارد کننده نرخ بهره بالا بود، برای اینکه ما میخواستیم که اقتصاد رو مهداشت بکنیم، تولید در درون کشور. این دو تدبیر همراه بود با تدبیر سومی که اون عبارت میشد از این که ارزش مثلا به کار تعلق میگیرد، بر اصل لیس للانسان الا ما سعی، برای انسان جز آنچه سعی میکند نیست. یعنی اون ارزش های قلابی که مجازی که الان عرض کردم و اون برداشت از کار کارگر و زحمتکش توسط سیستم بانکی رو این متوقف میکردیم. نتیجه درآمد واقعی خانواده ها چی کرد؟ بالا رفت و این معجزه به این صورت انجام گرفت به ترتیبی که متوسط درآمد خانواده ها از متوسط هزینه خانواده ها هم در شهر و هم در روستا چی شد؟ بالاتر رفت. لازم این علاوه بر اینکه این تدبیری که عرض کردم همراه بود با بالا بردن بهای فرآورده های کشاورزی و بالا بردن حداقل دستمزد که همین شهید فروهر در واقع دانش بود،
بله،
این رو یک ضرب کشت برابر. خب این تدابیر بر اینها اضافه کنید که ما تدبیر در مورد آب و انرژی و مواد غذایی که در دسترس مردم قرار بگیرد به بهای قابل تحمل، یعنی در واقع از این فرآورده ها که مورد احتیاج عمومی بود از دسترس راندخاران و بازیگران با قیمت تورم اینها مسئول بمونه و اون هم با ملی کردن در واقع بازرگانی خارجی که ملی بود در ایران، در دوره شاه هم در طول تاریخ ایران همیشه اینجور بود. ولی ما در واقع اون واسطه ها رو برمی داشتیم و اون فروشندگان رو یه کمیسیونی یا هیئتی این واردات رو در هر رشته از اقلام وارداتی اینها به اضافه یک نماینده از وزارت بازرگانی تنظیم میکردن واردات و توزیعش در داخل، برای اینکه قیمتی که مصرف کننده میپردازه سال بران تولید کننده کن این همون قیمتی باشه که به فروشنده خارجی پرداخت میشه. بعد از چون ما میخوایم برگردیم به این وضعیت عمومی کنونی، این تدابیر عمومی بود که اون زمان اتخاذ شد و اون وضعیت اقتصادی با وجود شرایط انقلاب و وضعیت نامنظم اون زمان عمل کرد، نتیجه هم به دست آمد. حالا البته با های نفت هم عرض کنم 3 برابر رسوندیم که شد بشکه 34 دلار و چی کردیم؟ عرض کنم به شما میزان صادرات نفت رو کاهش دادیم. این یک ثروت ملی که داشت به خرج میرفت، برباد میرفت، چی شد؟ ذخیره شد. علاوه بر اینکه بودجه دولت را هم که آخرین بودجه شاه 45 میلیارد بود، ما در بار اول 10 میلیارد در بار دوم 12 میلیارد ازش کاستیم و یک ذخیره پولی عمده درست کردیم به مبلغ 16 میلیارد دلار. یادآور میشوم که رژیم شاه وقتی رفت ایران حدود 8 میلیارد دلار قرضه خارجی داشت.
در ضمن سطح واردات هم کمتر شده بود.
البته دیگه ما آوردیم از 27 میلیارد دلار به 10 میلیارد. خب الان حالا برمیگردم به وضعیت. حالا این توضیحاتی که دادم برای ایرانی امروز که وضعیت امروز رو می‌بینه قابل فهمه، چون بسیار این دروغ ها میگن که رژیم شاه چنون داشت ایران روش میداد و فلان میداد و این انقلاب ایران عقب برده. نه، این وضعیت همین وضعیتی بود که الان میتونم در مورد اقتصاد امریکا توضیح بدم و هم اکنون در وضعیت الان اقتصاد ایران داره. در حال حاضر در این قرب که بحران همه جا رو گرفته و امروز رنج با این تدابیری که سنجیدن و این بورس اوراق بهادار رو از فرو رفتن در سقوط ارزش اوراق پیدرپی ارزش اوراق باز داشتن، ولی اینکه اقتصادهای غربی در رکود فرو می روند این واقعیتی است که کسی الان منکر آن نیست.
بله.
در این درد دو تا کشور استثنا که این بحران این شدتی که فقط بقیه رو گرفته اون دامن رو نگرفته. اون وقت دامن حالا شاید سوئیس هم شاید گفت کشور سوم. البته سوئیسی وضعیت استثنایی داره به لحاظی که اینجا در واقع یک پناهگاه پولهاییست که بخور ببرهای دنیا میبرن اونجا.
بله.
در کشور کوچیکی دیگر نظیرون. اما اینها که در اقتصاد چون موقعی حرف بزنیم یکی سوئده یکی نروژه. چرا؟ به دلیلی که اینها درآمد بودجهشون از هزینه بودجهشون چیه؟ بیشتر است. یعنی پول واقعی در اختیار دارن. الان مثلا امریکا بودجه 700 میلیارد دلاری تصویب کرده که تضمین کنه یا سهام بخرد، در واقع قرضه. دولت امریکا پولی نداره الان که با او بتوانه سهام بخره. ایجاد قرض میکنه. اروپاش هم همینطوره ها. و این یه خاصه مهم وضعیت امروزه. دولت های اروپایی یک تضمین عظیمی رو در عهده گرفتن. اما این از کجا میخوام بدن؟ از محل قرض. یعنی از یه دست خود قرض کنم به اعتبار دولت، تضمین دولت اون رو به بانک ها قرض بدن که بانک ها برای نقدینه دستشون بسته نمونه.
بله.
اما دولت سوریه پول داره، پول اضافه داره. نتیجه این که سیستم بانکیش هم یه نظم انضباطی داره. اولا اونجور که بانک های دیگه مثلا فرض کن ایسلند اصلا به کلی کشور برشکسته.
بله.
این نه سیستم بانکی منظم داره، بودجه نروژ هم همینطوره. اینا از 40 سال پیش یک وزیر دارایی داشتن، 40 سال پیش تازگی رفتن باش مصاحبه کردن. خب شما چی کردید اون وقت که حالا امروز نسل امروز به اصطلاح باید کار شما رو دریافت میکند، در واقع نمیپردازد بلکه دریافت. او گفته که من 40 سال پیش ما وضعیت اقتصادمون خراب بود و بودجه دولت بسیار کسر داشت. من رفتم نیویورک اون قرض کنم، دیدم یاد به جوان مال اون بورس و بورس اینا باز دستگاه های بانکی آمدن روبرو من نشستن و با یه لحن تحقیر آمیز توهین آمیزی شروع کردم به من درش دادم که شما باید این بیمه هایی که میدید بردارید، همچنین میکنید، چنان نکنید. من از اون جلسه که آمدم بیرون تلفن کردم به نخست وزیر، گفتم که ما باید یک قانون رو به تصویب برسونیم که از این به بعد دولت نباید بودجهش کسر داشته باشه. و برگشتم به سوئد، قانون رو تنظیم کردیم و دو حزب توافق کردن در این قانون. الان هم 40 سال مرتب این دو حزب به این قانون وفادارن. نتیجه الان اضافه بودجه دارن و این میتونن در برابر این موج بحرانها اگر به این کشورها برسد این تحمل کنن. چون بخشی از بحران خواهی نخواهی به اونا میرسه، برای اینکه اونایی که ازشون خرید میکنن اگر نفهمن بخرن طبیعتا اون تولید کننده سوئدی خوب میشه به تولیدش و اقتصادش صدمه وارد میشه.
بله.
پس اونجا میتونه دولت وارد عمل بشه با پول واقعی. خب حالا در واقع وضعیت از چون بحران در امریکا میگوین آغاز شده و ببینیم وضعیت در امریکا چگونه بود. میگوین به این که این وضعیت از وام مسکن شد. یعنی چی از وام مسکن شروع شده؟ یعنی دستگاه بانکی از زمان آقای ریگان در امریکا و خانم تاچر در انگلیس، این ریگانیزم و تاچریزم، اون مقرراتی که اینا ازش اطاعت باید میکردن اینا لغو شدن، خودکامه شدن و اعتبار ایجاد میکنن به سیستم بانک، بدون که بانک مرکزی نظارت کنه ببینه که این اعتباراتی که ایجاد میکنه به حد معقول است، یا به قول بحثی که داشتیم میکردیم و انشاءالله بازم ادامه میکنیم، یا غیر عقلانی داره میشه. یعنی همچه کنترلی نبوده. یک رئیس فدرال رزرو هم تشویق داشته که به عکس تشویق هم میکرده. خب اینا اعتبار همین رو میدادن بدون اینکه از اون وثیقه هایی که میگرفتن مطمئن باشن، اصلا خیلی وثیقه نقشی نداشته، فکر میکردن اعتبار اعتبار میاره و این بانک اعتبار ایجاد میکرده بدون که پولی داشته باشه برای پرداخت اون اعتباراتی که ایجاد میکنه. گیرنده اعتبار چی بوده؟ خریدار مسکن، خریداران مسکن. این خریداران با اون اعتبارات مسکن خریدن. فروشندگان مسکن که سازندگان هم بذاره جزش، در واقع این پول از این حساب میرفته به اون حساب، یه چیز کامپیوتری برای فرض کنید، از حساب آقای ایکس میرفته به حساب آقای ایگره، جابجا میشون.
بله،
ولی اون جابجایی به سیستم بانکی اجازه میداده که همینجوری اعتبار بر اعتبار اضافه کنه. خب این اعتبار بر اعتبار اضافه کردن ما یه مابرزا داره دیگه. اون مابرزاش چی بوده؟ مابرزاش این بوده که گیرندگان وام باید قسطاشون رو مرتب با بهره‌های بالا بپردازن. خب اگر این جریان ادامه پیدا میتوانست بکنه و ادامه پیدا میکرد، اون اعتبارات که مجازی بودن و پول واقعی نبودن به تدریج تبدیل میشدن به چی؟ به پول واقعی که به عبارت میشد از پرداخت اقساط توسط فروشند خریداران خانه ها. بنابراین بانک بدونی که دیناری از جیب مبارک پرداخته باشه صاحب یک ثروت عظیم میشد. این در واقع شیوه جدید استثمار در سرمایه‌داری که دیگر چیز مثلا جنبه توتالیتر به خود گرفته. این الان میگویند که بله این همچی چیزی بوده.